بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست در شرح طبقه سوم از طبقات جهنم که فرمود طبقه سوم را اهل طبایع می گویند. گفتیم که بنابر توضیح بزرگوار علی الله مقامه، سوم مشعل و سوم مدرک از مدارک انسان، از مشاعر باطنی انسان، مشعل خیال هست. در این مشعل خیال اگر شخص با این مشعل خیال خدا را عبادت کنه، اقبال بکنه به خدا و آیات خدا، این شخص مخلد میشه در طبقه سیوم از طبقات بهشت، در آسمان سیوم از آسمانهای بهشت. ولی اگر شخص با این مشعل و با این مدرک ادبار بکنه از خدا و آیات خدا و خیالهای فاسد و واهی بکنه در باره خدا و اولیاء خدا، این شخص مخلد میشه در درک سیوم از درکات جهیم. گفتیم که مبنای طبقه بندی جهنم بر مبنای تمایز فهم و شعور افراد، هرچه فهم و شعور افراد بالاتر بره، عذاب این فرد و درک این فرد عذاب شدیدتر میشه و درک پایین‌تر میره. طبقه سوم نسبت به طبقه دوم که زمین عادت باشه، فهمش و شعورش بیشتر شده، فهمیده که دین پدر و آبایی، دین اجدادی میزان و معیار حقیقت نیست، این را فهمیده. ولی به جای این که با مشعل عقلش، با قوه عقلش، به واسطه دلایل و براهین الهی یقین حاصل کنه، در طلب نجات و هدایت بر بیاد، آمده پا بر روی مشعل عقل گذارده، پشت کرده به آیات خدا و دلایل الهی و از همون ابتدا بنای خیال واهی و فاسد گذارده، بنابر اون طبع لئیمی که داره، بنابر اون طبع معوجی که داره، شروع کرده به خیال واهی درباره خدا و اولیان خدا. نمونه های از خیال بافی طبقه سوم را ذکر فرمود. اینها به هر خلاصه مطلبی از مطالب حق گذر می کنند و مرور می کنند، در اون مطلب خیال فاسد و طعنی را، بهانه ای را برای خودشون بر علیه حق و اهل حق می تراشند. از کنار هر مطلبی از مطالب حق، از مطالب اهل حق اینها گذر می کنن، در اون مطلب یک خیال واهی را ذهن موجهین ها در ذهن موجهین های خیال واهی نقش می بنده. انواع خیالات اینها را و انواع ارادات اینها را بزرگوار ذکر فرمود، خیلی پاکیزه و در کمال شسته و رفته بودن، که ایراداتی که بر خدا می گرفتن، عنوان مثال اگر خدا غنی هست و بی نیاز هست چرا طلب قرض می کنه، اگر پیغمبر و خدا علم غیب دارن چرا مردم را آزمایش و ابتلا می کنن؟ اگر خدا نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه چرا اهل ایمان در سختی به سر می برن؟ یا نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله چرا نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله بعض احکام وجود داره که مختص به این بزرگوار هست و این احکام نسبت به بقیه امت وجود نداره و از این نوع و از این قبیل خیالات فاسد؟ پیغمبر را یک شخصی گمان کرده مانند خودش، یک بشری مثل خودش که هیچ تمایزی و هیچ گونه خلاصه تفاوتی با خودش نداره، گفته چرا این حکم باید درباره پیغمبر باشه، درباره من نوع بشر این حکم جاری نباشه؟ و همچنین در مسائل دینیه اگر جای حکمی را نص کردن، اینجا بهانه تراشی کرد که اون حکم اول سخت بوده، مشکل بوده بر امت، این را آمده پیغمبر تجربه کرده، دیده سخت بر امت، این حکم را به اسم نسخ الهی عوض کرده. یعنی بر خیال این شخص یک روحی غالب است. اون روحی که بر خیال این شخص غالب است در طبقه سوم جهنم، درش این روح قادره که پیغمبر نعوذ بالله یک انسان زیرکی بوده، یک انسان هیلگری بوده که با ابزاری به اسم دین خواسته مردم را افسار بکنه و به سلطنت و متاع دنیا دست پیدا کنه. با این دید و با این روح قادر بر خودش به دین نگاه میکنه، به مسائل دین نگاه میکنه، به مطالب اهل حق نظر میکنه. فرمود که این طبقه سوم باز در بین خودشون درجاتشون متفاوته. بعضی هاشون اگر سودا بر مزاج اینها غالب باشه خیلی سخت‌تر هستن و لجباز‌تر. بعضی هاشون مثلا اگر بلغم و دم بر اینها غالب باشه باز یک مقدار نرمتر و سست‌تر هستن. بعضی هاشون اگر به یک عنوان ظاهری در دنیا رسیده باشن، مثل اهل زمان مهندس باشه، دکتر باشه، یک شأنیت اجتماعی پیدا کرده باشه، باز در کفر خودش و الحاد خودش خیلی اعتماد به نفس بیشتر داره، خیلی جریتر و جسورتره. اگر که مثلا معاشرت کرده با دیگران، مثلا سفر کرده باشه، از فرنگ آمده باشه، به قول معروف در فرنگ درس خوانده باشه، باز خیلی جسورتر و جریتر و بی‌حیاتره، خودش را خیلی بیشتر قبول داره. بنابراین این تفاوت‌هایی که در بین این افراد هست، خلاصه شدت و رخوت در اینها هست، بعضیشون سست‌ترن، بعضیشون شدیدترن. باز فرمود بعضی از اینها هستن که قبلا سابقه مذهبی داشته یا قبلا از جان و مالش برای مذهب مایه گذاشته و حالا به این درک واصل شده، به این درک سوم، وقتی به گذشته خودش نگاه میکنه همراه با حسرت که چرا مثلا عمر شریفم را برای این مطلبی که در ذهن خودش باطل می انگاره، میگه چرا برای این صرف کردم، باز نسبت به حق و اهل حق خیلی جریتر و جسورتر. در آخر مطلب هم، در آخرین مطلبی که خواندیم هم فرمود با قیاساتی که میکنه، با قیاسهای باطلی که میکنه، هی بر اون نظریه خودش پافشاریش بیشتر میشه. مثلا قیاس میکنه مدعیان حق را با حجتهای خدا علیه السلام، میگه مثلا فلان عالم دین میبینه اگر فلان خلافی کرد، میگه پس پیغمبر هم یک شخصی مثل این بوده. اگر یک عالم دین یک انحصاری را، یک امتیازی را یا فرزندان او یک متاع دنیایی را برای خودشون جلب کردن، یک جای را مثلا حقی را پامال و ضایع کردن، این را به اسم دین میگذاره. میگه پس انبیای الهی علیهم السلام حجت ها هم مثل این بودن، همینجور بنا بر قیاس میگذاره. پس حال این طبقه خیلی حال خرابی است و در زمانی که هستیم و نزدیک به زمان ظهور امام علیه السلام هست و زمان بلوغ عالم هست، اکثر مردم در شرف واقع شدن در این طبقه هستند. روز به روز با شتاب هرچی زیادتر بر تعداد این افراد اضافه میشه و فکر غالب در این زمان داره کم کم تبدیل میشه به فکر اهل این طبقه که تبدیل شده. لحاظا بزرگوار علالله مقامه بیشتر توضیح از میان طبقات جهیم را به این طبقه اختصاص داد. ادامه مطلب است. و همچنین ارباب از اینجا باید بخوانیم، هر قد بیشتر سعی کنی که دلیلی اقامه کنی، یک خیال آماده از برای تو دارد، حتی آنکه کار این جماعت به جای خواهد رسید از کثرت خیالات که انکار روز و شب می کنن. اگر گفتی ها روز است، می گوید شاید شب باشد و ما در خواب می بینیم که روز است، و اگر گفتی شب است، می گوید شاید روز باشد و ما خیال کردیم یا در عالم خواب دیدیم که شب است، چنان که در عالم خواب از برای هر کسی اتفاق افتاده که چون این خوابها دیده و اصلی نداشته. حتی آن که کار ایشان به جایی می انجامد که اگر از پیش رو به ایشان سخنگویی، خیال می کنند که از پشت سر است و روی خود را برگردانم به پشت. و اگر از پشت سر صدایی شنوند، خیال کنن از پیش روست و سرعت کنن برفتن، چنان که جماعتی در قدیم الایام بودن که از کثرت خیالات و رد و بحث بسیار کار ایشان به این سرحد رسیده بود و کار ایشان به جای خواهد انجامید که مطلقاً انکار دیدن و شنیدن و سایر محسوسات کنن، و بر حسب غلبه خلطی از اخلاق و مزاج ایشان کمن و کیفن اختلاف است در میان اهل این طبقه، و تفاصیل حالات و جزئیات آن منافی اختصار است. ولیکن نوعاً عرض می کنم که هر یکی از ایشان که سودا و صفرا در ایشان غلبه داشته باشد، خیالات فاسده ایشان زیاده خواهد بود و دقت ایشان بیشتر و حاضر و جواب و خدشگیر و لجباز و معاند خواهند. و هر یک که خون در مزاج ایشان غلبه کند، قدر مدایم است و استماع سخنی می کند و تأملی در ایرادات دارد و لجاجت و عناد او کمتر است. و هر یک که بلغم بر ایشان غلبه کند، بلید و نافهم و بی اعتماد در جواب و سؤال خواهد. و نوعاً سودا بر ایشان غلبه دارد و آثار آن از همه ایشان ظاهر است، به خصوص اگر از اصحاب ریاضات باشند و در علوم دستی داشته باشند، به خصوص اگر معاشرت با طوایف مختلفه کرده باشند و با اشخاص عدیده نشسته باشند، به خصوص اگر معاشرین ایشان از اهل روزگار باشند و طالب منافع دنیویه باشند و اعتنای حقیقی به دین و مذهبی نداشته باشند، به خصوص اگر در زمان وقوع در طبقه اول و دوم منفعتی به کسی رسانده باشند که حال از آن دو طبقه تجاوز کرده و نادم و پشیمان شده که چقدر عمر عزیز را صرف مردم کردیم و چقدر مالهای از جان عزیزتر را خرج مردم کردیم و از دست ما رفت، و بسا آن که عداوتها کنن با کسانی که به ایشان احسانی کرده اند، مگر آن که آن شخص هم از اهل طبقه خود ایشان باشد. در جمله حالات ایشان در ابتدای ورود به این طبقه و انتهای آن تفاوت‌ها دارد. در اوایل احتمالاتی چند در یقینیات ایشان به هم می‌رسد و خورده خورده آن احتمالات قوت گرفته تا ایشان را به حالت اضطراب می‌رساند و باز احتمالات به نظر ایشان قوی شده به حالت شک می‌رسند و باز قوی شده به حالت مزنه برخلاف آنچه داشته می‌رسند و باز قوی شده به طور قطع و بد برخلاف جاری می‌شوند، به خصوص اگر در اموری چند تجربه ها کرده باشند و معتقدی برخلاف معتقدات سابقه از برای ایشان حاصل شده باشد. مثل آن که کسی را زاهد یافته بودند پس معلوم شد که در واقع حریص بوده و کسی را متقی یافتند بعد معلوم شد که از اهل ریا و سمعه بوده و کسی را به دوستی شناختند پس معلوم شد که منافق بوده و کسی را عالم یافتند پس معلوم شد که جاهل بوده و کسی را امین یافتند بعد معلوم شد که خائن بوده و کسی را صدوق یافتند پس کذب او معلوم شده و امثال این تجارب هرقدر از برای ایشان در اشخاص متعدده تکرار بیاورد خیالات ایشان در قیاسات محکمتر شود و بس آن که از اهل حق هم واقعا به طور اشتباه چیزی صادر شده باشد، مثل آن که سؤالی را به طور اشتباه جواب گویند و خودشان ملتفت اشتباه خودشان نباشند و به حسب اتفاق روزگار یکی از اهل طبقه سیوم اشتباه او را بداند، پس لزودی جواب او را حمل کند به این که او بی مبالات است در جواب مسائل و جمیع جوابهای او در سؤالات از این قبیل است که چیزی را می گوید و تیری به تاریکی می اندازد، اگر آن تیر به نشانه خورد از باب رمیه من غیر رام خورده، اگر نخورد که نخورد. و بسا آن که یکی از اهل این مرتبه درباره یکی از اهل حق به گمان خود از پیش خود مقامی از مقامات را ثابت کرده پس به مرور دهور معلوم شد که او از اهل آن مقام نبوده، پس امثال این تجارب از برای اهل این طبقه اسباب قیاسی است آماده که به آن واسطه در نفس خود استهزاها به اهل حق می کنند، مانند آن که به دیگران استهزا می کنند، چرا که بعضی اشتباهات را از خود ایشان مشاهده کرده اند و بعضی مقامات را خودشان از برای ایشان اثبات کرده و خلاف آن را فهمیده اند و از جمله اسباب قیاس حالات و از جمله اسباب قیاس حالات و مقام مشترکه میان اهل حق و باطل است و از اعظم دامهای شیطان است، مثل آن که همه ادعای حقیقت می کنند و مخالف خود را همگی بر باطل می دانند و از جمله اسباب قیاس حالات و مقامات مشترکه میان اهل حق و باطل است و از اعظم دامهای شیطان است، مثل آن که همه ادعای حقیقت می کنند و مخالف خود را همگی بر باطل می دانند و همه مردم را به خدا و رسول او دعوت می کنند و همه ادعای دوستی اولیای خدا و رسول را دارند و همه ادعای براءت از اعدای ایشان می کنند و همه اصول دینی و فروع دینی دارند و همه مردم را به آخرت دعوت می کنند و همه صفات حمیده را مد می کنند، مثل زهد و قناعت و سخاوت و شجاعت و فروتنی و خضوع و خشوع و خضوع و راستی با خدا و خلق و عبادت و ریاضت و حسن خلق و مدارا و امثال اینها را، و همه مذمت می کنند صفات زمینه را مانند حرص و بغض و جبن و تکبر و نفاق با خدا و خلق و فسق و فجور و سوء خلق و امثال اینها را، و همچنین از اسباب قیاس آثار مترتبه بر اعمال است که در میان هر طایفه مشهور و معروف است از قلیل نزورات و اعتماد بر اکابر در بلوغ بهاجات، حتی آنکه بت‌پرستان در ذبایح خود از برای اصنام آثاری چند مشاهده می‌کنند، از قلیل صحت امراض و تولد اولاد و بلوغ به سایر حاجات، حتی آنکه دزدان و قطاع طرق نذر می‌کنند که اگر حاجت ایشان روا شد و مال مردم به دست ایشان آمد، مقدار معینی از آن مال از برای فلان پیر باشد و بسا اثر نزد خود را به حسب اتفاق روزگار ببینند، و بسا آن که استخاره می کنند و فال می گیرند و ماسه می کشند که از فلان راه به دزدی بروند و خوب می آید و می روند و به کام خود می رسند، و بسا آن که بد می آید و اعتنا نمی کنند و مخالفت می کنند پس فرد نمی کنند و مالی به دست ایشان نمی آید، و بسا آن که در بین نزاعی شود که مجروح شود و کشته شود. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرماد که اهل طبقه سوم وقتی که وارد در این طبقه شدن در ابتدای راه اونقدر به اون حالت ظن قوی نرسیدن، در ابتدا همراه با شک و اضطراب هستن، به اون به قول معروف اعتماد به نفس کاذب هنوز نرسیدن. اینها در خلاصه طی این راه و طی این درک، در حدود این درک هی ظنشون بر اون اعتقاد خلافی که داره ظنشون قوی تر میشه. از جمله اصحابی که ظن اینها را قوی میکنه حالاتی هست که در بین اهل حق و باطل مشترکی. خیلی جالبه این مسئله، مسئله هست که سوال میشه در ذهن انسان و چه بسا متعدد سوال شده و جوابش را نرسیدیم یا از کنارش عبور کردیم. حالات مشترکی میان اهل حق و باطل. اول بزرگوار علالله مقامه فرمود که اهل این طبقه به یک نوع مالی خوری هم مبتلا میشن. ریشه این مالی خوری ها چیه؟ ریشه این مالی خوری ها خیال فاسد این هاست، چون اینها یک دید کج داشتن، یک دید معوج داشتن، با یک خیال فاسد نگاه میکردن. خیال فاسد باعث میشه انسان دچار مالی خوری ها بشه. پس یکی از عادات اهل این طبقه، یکی از امراضی که برش مبتلا میشن مالی خوری هاست. دیدید این را احتمالا زیاد، به صورت زیاد این را دیدید. مثلا اگر به اینا میگن فلانی را حرم امام رضا شفا گرفت، یا فلانی مثلا فلان دعا را خوند به حاجتش رسید، چه بسا ببینه همین شخص، چه بسا همین شخص ببینه با چشم خودش که یک نفری به حاجتش رسید، یک نفری رفت و شفا گرفت. میگه اینها خلاصه بعد دروغش در میاد. ما چیزای اینجوری هم فکر میکردیم که باشه درست باشه، بعد معلوم شد مثلا در پس اینها یک حقه و حیله ای هست، بعد حیله و حقه اینها بر ما معلوم میشه. اینا به یک نوع مالی خودی ها هم مبتلا میشن. این خیلی از بدیهیات و واضحات را انکار میکنه، به علت این خیال فاسدی که بر اینا غالب شده، این روحی که این خیال فاسدی باشه که بر اینا غالب باشه. اما اون حالات مشترکه که در بین اهل حق و باطله و باعث میشه اینا هایی بر ذهنشون قوی بشن، میفرماد که یکی از کارهایی که زیاد اینها استعمال میکنن، یکی از ابزارهایی که اینها در دست دارند و زیاد از این ابزار استفاده میکنن قیاس، مقایسه کردن. مثلا فرمود بزرگوار بعضی از این افراد مثلا نسبت به یک عالم دینی خیلی حسن ظن داشته، چه بسا مقامات نسبت به او اثبات میکرده، بعد واضح شده برای این طرف که اون عالم شخص زاهد و متقی و پرهیزکاری نبوده. مثلا در خلوت یک وصفی از این صادر شده یا خلاف این عالم بعدن بر این شخص ثابت شده، این میاد قیاس میکنه. او این عادت را، این عالم فاسد را قیاس میکنه با انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام. دیگه چه قیاساتی میکنه؟ از جمله مواردی که قیاس میکنه و فرمود حالات مشترکه از در بین اهل عقل و باطل. میگه این که اینا میگن انسان نباید دروغ بگه، مسیحی ها هم میگن دروغ گفتن بده، یهودی ها هم میگن بده، خیانت کردن را همه میگن بده. به خصوص خیلی از مؤسسات خیریه در میان ارمنی هاست. یکی از روش های تبلیغ مسیحیت در قالب مؤسسه های خیریه است که تأسیس میکنن، از انسان‌های ضعیف دستگیری بکنن، به این طریق تبلیغ بکنن دین خودشون را، برای خودشون وجهه پیدا کنن. دیدید را شنیدید زیاد. میگه اینا از این حرف‌های قشنگ، از این برنامه‌های انسان دوستانه زیاد استفاده میکنن برای این که ابزاری باشه برای تبلیغ خلاصه کار خودشون و ریاست بر مردم. حتی فرمود بزرگوار علی الله مقامه، فرمود اینها همه شو در بین خودشون نذر کردن، قربانی کردن، دعا خواندن، به حاجت رسیدن دارن. و چه بسا اتفاق زیاد میفته شخص کافر دعا میکنه دعاش مستجاب میشه. خیلی شده دعا مستجاب شدن فقط مخصوص اهل ایمان نیست. خدا دعای خیلی ها را از باب خزدان مستجاب میکنه. استجابت دعا میزان حقیقت نیست. اظهار کرامت، اظهار امور عجیبه و غریبه میزان حقیقت نیست. دجال خیلی از کرامات بزرگ اظهار میکنه. میگه نگاه کن، همه شد اینا خدا را میخوانن. هر کی به زبان خودش خدای خودش را میخوانه به حاجتش هم میرسه. بس اگر یک جایی حاجتی روا شد دلیل بر این نیست جاهای دیگه هم روا میشه. یعنی اینا یک نوع روشن فکری دارن در پیش خودشون، به زعم خودشون روشن فکرن، روشن نگرن، خودشون را، فهمشون را بالاتر از دیگران میدانن، به زعم خودشون با دید بالاتر نگاه میکنن. و این حالات مشترکی که در اینجا در بین اهل حق و باطل وجود داره، اینها با قیاس این حالات مشترکی بر ظن باطل خودشون هی شدیدتر میشن. شنیدید این را؟ یعنی این را زیاد شنیدید، شاید برش دقت نکرده باشید. مثلا در همین بیماری عمومی گفتم که هر کی هر دینی خدای خودش را خواند، 400 خدا اینجا خوانده شد، همه هم به حاجت خودشون میرسن. میگه هر که داره خدای خودش را میخوانه به حاجت خودش هم میرسه. اینها از کجا ناشی میشه؟ خطر این از این که انسان دینش را از روی دلیل و برهان عقلی الهی نگرفته باشه. وقتی دین پایش متزلزل و سست باشه این قد سست میشه. پس در این آخر زمانی که واقعی و اکثر مردم از طبقه عادت در حال خارج شدن هستند و دارن داخل طبقه سیوم میشن، اکثر مردم چقدر داره تعداد مذهبی ها کم میشه؟ فکر نکنین هر شخصی که مذهبی این دین داره، این اکثر مذهبی ها اهل عادت هم. چرا تعداد این ها کم میشه؟ چون دارن از زمین عادت داخل در زمین طبایع میشن. چون داره فهمشون بیشتر میشه. اگر که مثلا خیلی از معضلات اجتماعی که الان وجود داره و قبلا نبوده، این دلیل بر دینداری مردم نبوده، دلیل بر عمق معرفت مردم نبوده. مثلا اگر الان تعداد آمار طلاق بالاتره، اگر الان مثلا آمار خیلی از معضلات اجتماعی بالاتره، دلیل بر این نیست که قبلا مردم در دینشون فهم و عمق بیشتری داشتن، نه، دلیل بر این هست که مردم اکثرا در زمان گذشته اهل عادت بودن، به رسوم خودشون پابند بودن. اگر یک رسمی را بد می دانستن به اون رسم عمل نمی کردن. اگر مثلا قبلا طلاق را بد می دانستن، دلیل بر این نبود مردم قبلا دیندارتر بودن، فهم مردم بیشتر بوده، نه، مردم قبلا عادتشون بیشتر بوده، بر اون رسم خودشون پابندتر بودن. الان مردم رسمها را قبول ندارن، میگن چرا باید به این رسوم عمل کرد؟ چون فهمشون بیشتر شده، چون دارن از طبقه عادت خارج میشن. میگن چرا باید زن گوش به حرف مرد بده؟ چرا باید حق زن و مرد یکسان نباشه؟ چرا نباید حقوق اجتماعیشون یکسان نباشه؟ چرا نباید همه آزادی داشته باشن؟ این دلیل این نیست که در گذشته عمق دینی مردم بیشتر بوده، نه، در گذشته مردم رسمشون بر رسومشون پابندتر بودن، چون اهل عادت بودن، عادت بیشتری داشتن. الان فهم مردم بیشتر شده، از زمین عادت دارن خارج میشن، چون فهمشون بیشتر شده. اینا نشانه فهم بیشتره، فهمشون بیشتر شده. به جای اینکه این فهم بیشتر شده داخل در آسمان سوم بشن، از روی فهم و تعمق دین را قبول بکنن، از روی فهم و تعمق تسلیم اوامر الهی بشن، چه شده؟ آمدن داخل در عرض سوم شدن. گفتن ما رسول را کنار میگذاریم، ما رسول را قبول نداریم، دین خدا را هم قبول نداریم. دین خدا یک رسم بوده، یک فرهنگ بوده، یک مدت زمانی فرهنگ بود، ما دیگه این فرهنگ را قبول نداریم. الان داره بشر به اینجا میرسه. پس کسی که الان دین داره، این انسان با اهمیتی است. الان داره محک میخوره، دیندارهای واقعی از دیندارهای عادتی جدا میشن. دینی که از روی عادت باشه به درد نمیخوره، پابندی بر رسوم از روی عادت به درد نمیخوره. دینی به درد میخوره که تعمق تو درش باشه، عمق داشته باشه، معرفت داشته باشه، باور قلبی داشته باشه. پس الان که داره بشر به اینجا میرسه، علتش این است که بشر دیگه الان به رسوم پابند نیست، عادت را قبول نداره، فهمش بیشتر شده. حالا که فهمش بیشتر شده، به جای اینکه دلیل و برهان عقلی الهی کسب کنه و دینش را از روی فهم بگیره، فهمش بیشتر شده، عادت را کنار گذاشته، دین را هم کنار گذاشته، آمده در عرض سوم داخل شده. پس در اینجا می فرماد که حاجت گرفتن میزان و معیار حقیقت نیست. خیلی ها حاجت می گیرن از اهل باطل، خیلی ها دعا می کنن از اهل باطل و دعاشون مستجاب میشه. خدا دعای فرعون را مستجاب کرد. شنیدید که فرعون یک روزی به شکار رفته بود، ادعای خدایی میکرد، غذاهای استفاده میکرد که این غذا مدفوع کمتر داشته باشه، چون ادعای خدایی میکرد، ادعا کرده بود خداست، و یک جوری رفتار میکرد مردم نبینن که این احتیاج به دفع پیدا میکنه. در ادعای که داشته، یک روز رفت شکار، این احتیاج به دفع پیدا کرد، یک جای مدفوع کرد. سپاهش داشتن میرسیدن، برای اینکه این مفتزه نشه و رسوا نشه، کلا خودش را گذاشت بر روی مدفوعش که اینا نبینن رسوا نشه. دعا کرد، گفت خدایا من را رسوا نکن. میگن وقتی خدا خودش را برداشت دید در اونجا به جای مطبوعی درخشه سبز شده، گیاهی سبز شده. خدا دعای فرعون به این خباثت را مستجاب کرد، دلیل نبود که فرعون اهل حق باشه. پس آقا الان همه مریضی زیاد شده، اگر اینها دینشون بر حق بود، اگر اینها مؤمنن، چرا اینها خودشون مریض میشن؟ چرا با دعا کردن مریضی خودشون را برطرف نمی کنن؟ چرا الان دعاها کارساز نیست؟ پس این دعاها اصلیتی نداره، حقیقتی نداره. الان همین را میگن طبقه سیون. یا اگر دارن دعا میکنن، فرقه های دیگه همه مذاهب دارن دعا میکنن، هر کسی در مذهب خودش داره به اون حاجت خودش دعای خودش میرسه. اینا اسباب قیاس در این طبقه. و همچنین ارباب ریاضات باطنه، خواه عشاق به عشق مجازی، خواه طالبان وصول به درجات غیبیه، که به ریاضت بدن خود را قلبی ضعیف کنند و به خیال مطلوب خود باشند، خورده خورده خیال در ایشان قوت میگیرد و کار ایشان ممکن است به جایی رسد که معشوق ایشان با ایشان تکلم کند و عشق بازی کند و وعده وصال کند، اگرچه به حسب ظاهر در میان عاشق و معشوق فاصله های بسیار باشد. و بسا آن که معشوق به عاشق گوید که فلان وقت بیا به فلان جا به وصل من برس، و همان وقت می رود به همان جا و به وصل او می رسد، و تعجب آن که بسا معشوق بی خبر باشد از وعده خود و وعده نکرده باشد، مگر آن که معشوق هم در محبت عاشق مثل عاشق باشد. و به این قسم ممکن است که بعد از قوت خیال اهل ریاضات باطله به مطلوب خود برسند و در مکاشفات خود ببینند که رؤسای زلالت در یمین و یسار پیغمبر نشستند و مقرب درگاه آن حضرت هستند و حضرت امیر علیه السلام در عقب سر ایستاده با حالتی پریشان، و به او بگویند که هنوز در فکر خلافتی، و بسا تأثیرات در مکاشفات در عالم ظاهر شود که مطابق خارج باشد، مثل آن که بگویند به او که فردا چنین و چنان واقع خواهد شد و بشود، و معذالک جمیع اینها دخلی به امر واقع ندارد. اینجا یک مقدار بزرگوار مسئله را جزئی تر و مفصل تر بیان فرمود در طبقه اهل سوم. در میان اهل طبقه سوم اینجا یک مقدار مسئله خطرناک تر شد. اگر که بعضی از افراد پیدا بشن، اینها به واسطه اون ریاضاتی که به کار میگیرن روحشون را تقویت کنن، روح ایمانشون را، نه روح شیطانشون را، روح خباثتشون را، بدنشون را به واسطه ریاضات ضعیف کنند، مکاشفه ببینن، کارهای عجیب و غریب از اینها صادر بشه، بعد اینها را بیان ببینن مردم، بیان این کارهای عجیب و غریب را در اینها که از اینها صادر میشه ببینن، و بعد خلافهایی که از اینها واقع میشه خبردار بشن، بعد بیان قیاس بکنن حالت انبیا و اولیاء علیهم السلام را با این شیاطین، مثل ابن عربی. این مکاشفه که اینجا بزرگوار ذکر فرمود مثل ابن عربی هست. خیلی ها هستن به واسطه ریاضات اموری از اینها صادر میشه، مردم این امور را پای کرامت میگذارن، پای دین میگذارن. میبینی طرف صوفیه، قطب یک فرقه صوفیگری خاصی است، قطب مثلا فرقه نقشبندیه است، مثل آقای بخودکی. میگن چندین ساعت در زمستان در حالت رکوع بدون این که تکان بخوره میایستاده، حالتهای عجیب و غریب از این صادر می شده. میرن سر قبرش به قول خودشون برای خودشون حاجت می گیرن. این رئیس یک فرقه تصوفه. این را به پای عهد حق میگذارن، به پای دین میگذارن، به پای تشیع میگذارن. بعد میان این را قیاس میکنن، یک انسانی که زرنگ باشه، زیرکتر باشه، در طبقه سوم قرار گرفته باشه، اگر بعضی حالات این شخص را مطالعه کرده باشه، میاد قیاس میکنه حالات این را با حالات انبیا و اولیاء علیهم السلام. هی کار داره خرابتر میشه. پس در طبقه سوم که الان درش واقعیم، اگر در دینمون عمق نداشته باشیم، معرفت نداشته باشیم، با دلیل و برهان کسب نکرده باشیم، مثل اون عبارت اون حدیث میشیم که صبح که بیدار میشیم از اهل دینیم، شب که میکنیم از این دین خارجیم. یعنی از صبح به شام بر دین خودمون ثابت نیستیم اگر در دین دلیل و برهان عقلی الهی نداشته باشیم. قبلن میشد با عادت زندگی کرد، با رسوم زندگی کرد، الان زمانه دیگه رسم را قبول نداره، رسوم را قبول نداره، مردم فهمشون بیشتر شده. همون جوری که تعداد فهیمها، فهمیده ها بیشتر میشه، طبقه سوم ها داره هی تعدادشون بیشتر میشه، تعداد مؤمنین واقعی هم داره بیشتر معلوم میشه که در ایمانش حقیقتاً باور داشت، که در ایمانش دلیل داشت. دیگه داره رسوم کم کم از بین میره. انشاءالله بقیه مطلب را در جلسه آینده خواهیم خواند. صلی الله.